بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
یه دونه این صندلی‌ها رو هم به زحمت بیارید جلوی که من اینا رو بزنم. دست شما رو نکنم. شکر. خب کجای کار بودیم؟
شیخ مفید.
خب از کجا به شیخ مفید رسیدیم؟
قدیمه
رسیدیم.
اصلا قدیمه دون کتاب ما بود و بعد از افراد حدیثی تا کرده بود که وارد دوره اجتهاد بشیم. ما بکنیم شیخ صدر
همون کتاب گرجی
یه چند صفحه مختصر توضیح داده بود. من فکر کردم مقدمه بر شیخ سلوقه به شیخ سلوق خونم. بعد که حدیثی ها رو خونم دیدم نقلی من رو قشن با همین اصطلاح توضیحات رو برده. بعد دیگه شیخ مفید و سرمون برای این دیازه تا قصد مدوزا خوندم این موقع نکته اینجا نمید.
نکته این نداشت که اضافه کنیم.
نه اضافه کنیم. ولی مختصر بینم که قدیمه این و اون اصطلاح و شروع اجتهاد با این نبوده تمام کنیم.
من به نظر تو اینجور بحثا هر چی کتاب تراجم بگردیم یه چیز بیشتری گیر نمیاد. اینجور جا باید خودمون خلاقیت داشته باشیم بریم تو متن. متن کتابای اینا هر چی که حالا موجوده. اینا رو زمان خودشون
بله. قدیمه بله.
حالا هر کی. الان مثلا فرض کنیم حالا همین شیخ مفید یا مثلا همون ابن عقیل. مثلا اینا رو بریم متن فتاواشون، متن کتاباشون در بیاریم و بتونیم تحلیل کنیم. این اینجوری حرف زده، این اینجوری ورود کرده، خارج شده. الهی. خیلی خوب، حالا ما آماده ایم که بشنویم حاصل زحمات دوستان. بنا بود که یه گروه تلگرامی دارید منو وارد کنید که اون مقاله رو بذارم که وارد نکردید من مقاله رو نذاشتم. تا حالتون جا بود. حالا خودتون بگید ببینید چه کردید. مقاله آقای پاکت چی بود یادتون باشه؟ ابن عبی عقی که حتی به یک نکته کلیدی رسیدیم. آیاتون هست چی بود نکته کلیدی؟ چون گفتیم به هر حال نمود ابن عبی عقی که خیلی اطلاعاتی در دست نیست. پس آقای پاکت چی اومده چه کرده؟ یادتون رو چی گفتیم؟ از باب تعلق ابن عبی عقی به مکتب کلامی امامیه ایشون وارد بحث شده. السلام علیکم یا ابن رسول الله.
چون کلام اینجوری فکر میکنم پس ایشون هم حالا من و نظرات شدید.
آره یعنی هی علل قاعده است. قاعدتا باید اینجوری باشه. قاعده. خیلی حالا بفهمید ببینیم کی کار کرده، چی آماده دارید تو اون فضا. حالا ما آخرین موردی که مطرح کردیم شیخ مفید بود. غیر از اون هم مثل آقای رضازاده که میگن ابن بابوی که پدر رو کار کرده. بفرمایید تا استفاده کنیم. قند هم داریم؟
بدون نبات.
شیرینه یعنی؟ زیاد شیرین نباشه؟
نه نه.
زیاد بیست
بیست. دفعه. از شما نه نکنم. نباتش بیگیزیم.
بررسی کردم برسنم. نباتش بیگیزیم.
خب بفهم.
پس این مقاله این که من چیز
یه جور بگید که آقای بلوری آقای میرمادی اینا مثلا
بسم الله الرحمن الرحیم. اول که اصل کردم من اول رفتم سراغ ویکی‌پدیا که ببینم ایشون اصلا چه از چه منابعی نقل کرده.
ایشون یعنی کی؟
آقای که مقاله رو نوشته توی ویکی‌پدیا. بعد رفتم سراغ منابعش. هم خود
ویکی‌پدیا رو کجا زده؟ کی زده؟
اینا اونجا یادتون میاد یه بار حتی اون کسی که تأسیسش کرد اومد تو همین حوزه جلسه گذاشت و کامل توضیح داد با چی شد.
اون مدرسه چیز بود؟ مدرسه فقاهت بود.
هم ویکی‌پدیا هم همون رو تأسیس کرد.
کی هم چی هم؟
من دقیق اطلاعش از اسمشون میام به اون رجوع کردم. بعد رفتم این از چه منابعی نفت کرده رفتم سراغ منابعش و دو تا مقاله سه تا مقاله از دانشنامه های مختلف بود هرچه هم بود به منبع گفتم. من
حاصلشون رو عرض میکنم.
اول که گاوه یا گاوبویه هر دوتاش خونده میشه. نام جد بزرگ اوست، یک نام کهن ایرانی و سامی است که در روزگار پس از ظهور اسلام نیز افرادی به این نام موصوم بودند.
برید شما اطلاعاتی که به درد بحث ما میخوره.
حالا معرفیشون، علی ابن حسین ابن موسی ابن باوبین قومی، علی ابن حسین متوفای 329 هجری قمری، مدفون در قم، پدر شیخ محمد ابن علی ابن باوبین معروف به شیخ صدر که در ری مدفون. جایگاه ایشون، علی ابن حسین قومی در عصر خویش رئیس فقها و محدثین و پیشوایان مردم قم بوده است. شیعیان در امور دینی به او مراجعاتی داشته و فتاوایش نزد همگان نافذ و محترم بوده. و
جالبه اون وقت با این اوضاع که نمونه های زیادی هم داره، چطور شریعت میگه که شیعه رو صفویه آوردن؟
شهید اول در کنار
ما درکی دارید از این
شیعه رو صفویه قبل از اینجا
رسمی کشید.
هیچ وقت قدرت داشتی شیعه که مطرح باشه مثلا
قبل از تفکرش قرار
گیرش
تو قبل از سفر
میگن یه
مکتب مثلا
خب این
یه
بحث دیگه
است.
خب
این اصلا تشیع
رو
میگه
چیز
سو اولا میگن روشون شیعه رو آورده تعبیش داده.
اینا حالا خلاصه هر
چیزی ما تو خاطرات آقای حکیمی که خوندیم در شریعت نوشته میگه که شریعتی متفکر بود و یکی بگید مطالعه میده میرفت بالا من بایست سیزا میدون بعد که جلسه تمومشو میمد پایین ایشون هم مثلا حدیثی و تاریخی تقریر دیگه که ما باش بحث میگردیم صحبت میکردیم قانه میشد میپذیرم مثلا و آیا خب من اشتباه کنم اونو اینجوری گفتم اینا بعد اون صحبتش میمون دیگه کسی نبود بگه آقا این نظرش عوض شده کنم توی کتاب من دارم
خودش هم وصیت کرده به همه حکیمی ولی خدا حکیمی اینا چنین کار نکردم
این حالی اشکالی ولی اینکه بخواهی توی حرف رو اسنادنه که شریعتی اعتقاد داشته به اینا طبقه این حرف رد میشه یعنی همش میتونه عوض شده باشه.
رازم
های
این
کتاباش زنیت
ایجاد کرده اینا نفسی که اون علمایی که این کار نکرده چند نفر رو وصیت کرده این کار کنه نکرده
حالا
این
خود معرض حکیمی رو وصیت کرده خود معرض حکیمی رو وسیله کرده
کسی که حرفای شازیان خلاف میزنه بیشتر چیز میشه
چون آقای حکیمی مخاطب میگه موردای زیاد ایشون
این که بخواد بگه که آقا تشیع رو حکومت صفویه مثلا رسمیت بخشی خب این حرفه اصلا دعوا نداریم نه کسی بهش برخورد منظور این تو اون کتاب تشیع صفوی و تشیع علوی که میاد تشیع صفوی رو به تشیع سیاه و تشیع علوی رو به تشیع سرخ در واقع تشبیه میکنه ظاهرا حرفش اینه که اصلا تشیع مثلا با صفوی ها وارد شد. حالا من خودم نرفتم کتابو کامل بخونم ولی اون چیزی که مشهور هست از این کتاب اینه اگر این شهرت صحیح باشه خب حرف واضح الفطلانیه لدلائل متعدده یکیش همین وجود محدثین و فقها و مفسرین که قبل از صفوی ها در ایران بودن دیگه در همین مکتب حدیثی قم پس چی؟ یا حتی مثلا روات حدیث در زمان ائمه اطهار زکریا بن آدم کیه توی قم دفنه؟ یا اون اصحاب و محدثین دیگری که در شیخان کنار زکریا بن آدم هستن چیه؟ اصحاب ابن آدم اسمای مختلفی هست که رو قبرشون نوشته لقد ادرک الصادق و الکاظم و الرضا طرف از صحابی اینها بوده تو قم بوده اون موقع این حرفا بوده تو قوم و ایران و این حرف خیلی بطلان واضحی داره مگر اینکه قدرت گفته اون حالا
از اون تفاوت چند تا سن
مواردش بود صفایی میشه بعد از اون کل
ایران شیعه نبود اینا همه حرفه میشه این حرفا رو زد اما اصل این که آقا مثلا اینو مثلا تشیع رو اینا واسه این حرف واضحه
اگر علیو چی درف بکنه
یه حرفای رمانتیکه دیگه شیعه صفوی رو هم شیعه عزاداری و محرمی و اینجوری رو هم میکنه اون مثلا شیعه صفه علوی و نمیدونم حریت و آزادی و اندیشه اونا شالا بافتنی رو خیلی کارش نمیشه کرد میبافن ولی اون جاهایش که ریشه تاریخی میخواد پیدا کنه حرف اونجا دیر میکنه. بله آقای شیخ ابراهیم رضازاده
از اون مطلب بعدی در باره جایگاه علمیشون شهید اول در باره ایشون اینگونه می فرماید که اصحاب ما دستورالعمل خود را از رساله علی بن قابه می گرفتند هنگامی که دسترسی به دست روایات نداشتند چون اعتماد و اطمینان کاملی به او داشتند. یعنی متن
تاریخ ولادتش مشخص نیست، درسته؟
بله، جایی نگفت.
وفاتش چنده؟ 329
نه نوشته که 329 هجری قمری من. یعنی متن نوشته های ایشون رو به مثابه روایت میگرفتن، گفتن حتما روایتی بوده که ایشون این حرف رو زدن.
که این رو کلا نه فقط در مورد ایشون، در مورد قدما خیلی همین اعتقاد رو دارن. چیزی که
ابن ندیم هم در کتاب خودشون، در کتاب شنا که ما برخ هم بودن، در کتاب فهرستش میگوسته ابن بابره علی ابن مصر قومی یکی از فقها و یکی از محدثین شیعه میباشد. با خط پسرش ابو جعفر محمد ابن علی پشت کتابی خواندم که به یکی اجازه داده بود که کتابهای پدرش را روایت کنند. به تعداد آنها را حدود 200 جلد میباشد. ولی اون تصریح نموده بود که تعریفات خودم 18 کتاب می باشه. فعالیت های علمی ایشون هم که شیخ طوسی در رجال نام او را آورده و در الفهره ضمن اشاره به مقام او در فقه و حدیث بسیاری از کتاب‌هایش را نام برده است که حالا از جلوتر بحثش رو اسم می برن.
داره جا موضوعات مشترک مثلا خودش یک می گرفته بعد بقیه جدا کردن شده 200 تا. مثلا اون نگاهی کردی که داشتون رو مثلا زمینه فقهی یه سیده شبیه هم بوده، مثلا را جمع کنی یه کتاب میشه، شاید اینجوری بوده.
دامی کنم
بعد درباره تاریخ ولادت ایشون یه بحثی هست که الان عرض بکنم. ایشون میگه که نوری با توجه به تاریخ وفات امام حسن عسکری علیه السلام سال 260 و صدور توقیع یاد شده و زمان درگذشت امرون بابه به 329 نتیجه گرفته که اون عمری دراز کرده است.
چه استدلالی؟
یعنی گفته چون توقیع این داره از امام حسن عسکری پس زمان ایشون
شما این استدلال رو میپذیری؟
اگه توقیع واقعی باشه؟
با همین اصلا توقیع محل بحثه
همون دیگه.
یعنی عمر ایشون رو مالن از توقیع در آوردن در حالی که خود توقیع محل بحثه.
پس اینی؟
نه
نمیگه نماز شب بخونه
شیعیانو؟ یکی از قرائنی که دلالت میکنه که ای بسا این توقیع صحت نداشته حالا به این شکل، یعنی حداقل برای خود من سوال بود، اگر چه این توقیع از امام زمان از امام حسن عسکری صادر شده، خب چرا فرزند ایشون شیخ صدوق تو هیچ کتابی بهش اشاره نکرد؟ این سوال خیلی جدیه، در حالی که فرزند ایشون یک محدثه دنبال جمع آوری احادیثه.
کجاست
منبعش؟ بهار و
متأسفانه
مقدمه ای کتاب ها بود
ندیم هم شیخ صدوق بود
گلشن ابرار بود
اتفاقی ایشون چند تا چی دیگه
منطقه اینو بگم ها. حالا یه موقعی من در این توقی ذهنم حساس شده بود خیلی سال پیش متن انصافا متن قدیمی
بود محتوا اخلاقی هم از بیشتر دیگه
آره.
حالا
اونش کار نداریم بحث تحقیقیه دیگه این که واقعا از امام حسن عسکری خطاب به ایشون صادر شده باشه این محل دعواست وگرنه متن به لسان اهل بیت میخوره حالا این ادعای خوره برای ما سنگین هست ولی انصافا حالا یه خورده تأمل کنید رو عباراتی که اومده با اینها خیلی به فضای سایر عبارات معصومی شبیه یعنی میخوام اینو عرض کنم که اگر هم ثابت نشه که این از جانب حتی توقیع حالا به من یه توقیع مازمان که نیست سیه کلام حسن عسکری اگر هم از امام حسن عسکری نباشه یا مخاطبش مثلا شیخ صدوق پدر نبوده بالاخره از یه امام به یه کسی بوده اینجوری آدم احساس کنه حالا کدوم امام به کی؟
جمله آخرتون رو
نفهمید جمله آخر این بود که بالاخره یه امامی ظاهرن متو اینو از متن
چی میگه توی این مقاله
ایشون که
مقاله
که
نوشته آن صاحب مقاله یادم رفت نگاه کنم اسم نویسنده نوشته البته برخی از محققان با استناد به دوره زندگی مشایخ علی ابن بابوی و عدم نقل هیچ روایت توسط او از امام حسن عسکری علیه السلام و عدم اشاره شیخ صدوق به این توقی نسبت به صدور آن در حق وی تردید کرده و احتمال دادند که مخاطب توقی یکی از مشایخ او با همان نامو کنی است.
اینجوری اون استدلال از کی بود؟ محدث نوری درسته؟ ها؟
بله.
استاد محدث نوری پایه‌گذار پیاده‌روی اربعین.
اینو چه جوری اثبات می‌کنین؟
اولین شخصی که پایه‌گذار
اون کی گفت؟
استادش رو یکن
به محبر استناد شده
یه دوله همون که چندتایی خود درست کنه من خارج
خب آقا بودم
جامعه نفتاد
و سبت دیگه
آقا
تو بزرگی بود دیگه آقا تو بزرگی بود موسته
آقا شما گلش نداشتی
ما بنامون تردید در عبده بدیهیاته
انجیل باشه که اصلا نمیشه منبر بری هر چی میتونه
و بهتون یه مشکل از آن رو مستند هفتون بعد چی؟
یه اتفاقان همه داره همین مطمئن هست که نیاز نیست
در آبو هی فنه این داره که زبط میشه این آقای داره زبط میکنم اگه یه چیزی میگفت سرمه 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 سرمه
بسیار بعضی منبری رو خواهم منبر مثلا هیئتی
باشه یه در قطعش کن من یه چیزی بگم
بسیار خواهم منبری
هیئتی باشه آجا من بلش با آمونی بیا
بگیش کامه بسیار بسیار راحت دار خوشتیزی هم مهم ده هم مهم قشن ریشته قشن انگوشتره قشن
چیزای دیگه هم مهم ده
نام خود
خوشتیزی هم مهم ده
شیخ طوسی در الغیبه ماجرای برخورد او و نیز ابو سعد نوبختی را با حسین ابن منصور حلاج به دلیل داعیه نیابت امام حسن از شلال و خالق خارجه که به خروج حلاج از قوم انجامید ذکر کرده است یعنی اینا با آقای ابن بابوی پدر بحث کردم ایشون هم از قوم از ما را انداخته بیرون اینجوری نفوذ داشته یعنی قدرت سیاسی هم داشته بعد به گفته
حالا ببینید امام چه جیگری داشته این حلاج خب خیلی تو تاریخ فقه بدنامه دیگه این که امام اون شعرش میگه همچنان سلطنی داده سر ادام شدن خیلی چه فرم
ماشه یه دونه این تفکیکی هایی زده فلسفه بود میگفت امام زمان اصلا در رد چیز حدیث داره فوقی داره درست این حرف در رد حلاج من اولی بار بود ازش میشنیدم که از امام زمان حدیث داریم
در مورد شلمقانی داریم اما در مورد حلاج الان ذهنم یاری نمی کنه
فوقی و حدیث تو اینه در شخص حلاج
نمی ولی اینکه یک حجمه ای شده بوده از فقها به سمت حلاج بله اونم فقهای طراز بالا حالا منشأش هم توقی بوده یا نه نمیدونم
و به گفته ابو علی طوسی معروف به مفید ثانی
کی بوده ابو علی طوسی معروف به مفید ثانی بود
نه
بودم
نشافتم
پسر شیخ طوسی
نخستین کسی که روایت هم موضوع را با حسب سند در یک جا گرد آورده ابن بابوی بوده احادیث یک موضوع بدون ذکر سند در یک جا ذکر کرده باشه رو ابن بابوی و متأخران او را متأخران او این روش را پسندیدند بنا به گفته او و شهید اول و علامه مجلسی به دلیل جایگاه علمی و به صحبت ابن بابوی دانشمندان امامی فتاوای او را در رساله‌های فقهی که برای فرزند صدوق نوشته در صورت دست نیافتن به روایت میراث قرار میدادند همچنان که شیخ صدوق در الفقیه ابوابی را با استناد به مطالب همان رساله تدوین کرده و آن رساله فقهی را در شمار اصول حدیثی معتبر ذکر کرده
این دید که مرحوم شیخ صدوق پسر خیلی روایات که نقل میکنه میگه حدثنی ابی.
بعد ظاهرا توی بازار هم خودش مثلا
بله
کاسب بوده از اون
جهت پارچه و اینا بودن
نمیدونم فهمم جان دکه کاسبی داشته
تو معلوم می‌ترسه
وقتا هم وقتای قدیم آقا
برکرد
این ماجرای نامه ایشون و امام زمان و فرزندشون این ها هم که دیگه همه میدونن همه جان ذکر شده اما
نه اینو نمیگن
نامه
نامه امام حسن عسکری به ایشون رو گفتیم محل تردیده
ولی نامه امام عصر که توقیم میکنیم
حالا نامه امام حسن عسکری هم به طور قاطع رد نمی کنیم عرض می کنیم که محل تردیده
نامه چیه؟
کدوم؟
میخواد که بچه
ایشون صاحب اولاد نمی شده بعد از حضرت میخواد ظاهران نامه می نویسه که خلاصه من اولاد میخوام بعد با دعای امام زمان صاحب اولاد
قیمت سوغرا بود درست؟
زمان کدوم نامه بود
داشته بود؟ دیده بودم اسمش همه یادم نیست
آخریاش باید باشه
این اگره رو باید باید باید
باید باید تولد شیخ پسر و پسر کیه؟ قبل از سیزه این که من روزه 300 و 10 یازده این باشه بکنم
درباره تعریفاتش که یه نوشه یه هست کردم که تا 200 جا رو گفتم ولی 18 تا بیشتر نجاشی از تعریفات رو بیشتر کتاب ذکر کرده است که از جمله آنها الامام و تفسره من الهیره قرب الاسناد
نه شیره دیگه
نه چیه؟
حیره
غیره
این کتاب هست بازار هم
قرب الاسناد از شرایه از تاویل و منطق و تعریفات او را چنین برسه نامهای الوضو از صلات از جنائز از امام تکرار کرده یه سری هم بزرم از دیگر آثار اون کتاب از تفسیر از نکام مناسک الحج قرب الاسناد رو میگفتم از تسلیم، از طب، از مواریز، از معراج می باشد اینا رو جزو کتاب هایشون نصف کردن میگه از بیشتر کتاب های ابن بابای اثر بر جای نمانده جز اون که علامه مجلسی
این قرب الاسناد من نشنیده بودم از آثار ایشون باشه الان هم شک هم نگاه کردم عبدالله ابن جعفر همیاری رو اینجا به
ما شاید یه اسم این
بودی
من
یکی دیگه
چیزشو نگاه کنم رفلنس نه نه
نه اون رفلنس میگه
رفلنس چیز باید باشت باید باید باید
هشتا باید
من ابن بابه اینجا جز شاگردان این همیاری آورده دیدین؟
پدر
این پسر میگه
نه میگه شیخ صدوق نهکه
پدر
یا
پسر مطلق میگه شیخ صدوق
پسر
ایشون معمولا به ابن بابه به این معروفه
ایشون روایات
پسر ندون چی ها؟ میگن ابن بابه معمولا پدر را علی ابن بابه
شیخ صدوق خودش بعدش دیگه پسر نداشته که مثل خودش باشه قسمت باشه
معمولا بودن چون اون زمان دانشگاه و اینا که نبوده که کسی بده همه همین رشته ها میکنن منتها به عنوان یک چهره های درخشان تابناک خب چیکار میکنی؟
بله
بخون
از امام امام از اون تفسیر جوابه این رو تو شمازار بحثه، یعنی اونی که مجلسی در مجلدات 16 گیده بهارش اون که از این کتاب نقل کرده این فرق میکنه با اون کتابی که ابن قوه نوشته، بخاطر اینکه اسنادش واسه بعد از ابن قوه یه همچین چیزی هم درباره این گفته. بعد نوشته که مقدس اردبیلی قرفل اسناد را به خط مؤلف داشته است. منبعش اون را کنه
مؤلف که بوده
مؤلف به اعتبار ابن قوه
آخه قربول اسم تو
آقای نوری، حسین نوری از ایشون نقل کرده جلد 17 صفحه 69 الی 70
نوری
ها همونه دیگه مقدس نوریه دیگه ولی خب اشتباه به این فاحشی به این کرد و سالا باید این چی نسته شاید ما داریم اشتباه
نه یه
بکره یه مقاله هم از شاگرده ها و اساتیدشون اینها مشاگرد او از سعد ابن عبدالله اشعری روایت نموده است و جعفر ابن محمد غولمه کامل الزیارات را از او روایت کرده است. فهرستی از نامهای مشایخ او در مدخل بهار الانوار آمده است. راویانش کیا بودن؟ علاوه بر فرزندش و ابو عبدالله حسین از محمد ابن احمد
ببین آقای خویی هم توی این چیزش این کتاب رجالش مدرن رجال جز به کتاب های همین آقای عبدالله ابن جعفر همگری یکیش آورده قرب الاسناد الی رضا یکیش قرب الاسناد الی آبی جعفر ابن رضا
پس اینو باید تذکر بنویسن
به کی؟
به نمیدیم
ولی خیلی عجیبه
این همه اشتباه
به قول آیه چیز بشه؟
نه من هنوز باورم نیستی همین اشتباه بزرگی همین
قربال اسمان شده ها
شاید دیده گفته دیگه
نیست نه در کجا دیده گفته شاید نیست کتابش ها جواب این کتاباش که نیستش
خب قربال اسناد اونه
بعد میگم که سه تا پسر داشته محمد، حسین و حسن که محمد همون شیخ صدوقه حسین که از فقیهان برجسته بوده حسن که مردی عابد و زاهد بود و با مردم آمیزش نداشت
آمیزش؟
اینجا نداشته
ببینید مرحوم نجاشی اون قضیه شو اینطور نقل میکنن یکی
از اون مورد درایر ببینیم
نه این جامعه فقه یه وشتم همه عبدالقاسم حسین ابن روح و سأله مسائل ثم کاتبه بعد از ذلک علی ید علی ابن جعفر ابن الاسود یسأله ان یوصل له رقعه الی صاحب و جلال خان و فرد یسأله فی هل ولد فکتب الی حضرت قد تعاون الله لک بذلک و سترزق ولدین ذکرین خیرین یا خیرین فولد له ابو جعفر و ابو عبدالله ادامه‌اش رو نمی‌خونم نه به خاطر اینکه از زن اصلیش نبود نه اون به ولده
این چیزه
نه این دوتا این دوتا یعنی حضرت که دعا کردن از یه زن دیگری کجا تو تعریفات شهادای ورودی؟
کجا داخل همین کتاب شناسی
چی؟ نور نه کتاب شناسی کی چی؟
صدوق من نمیخواد این نیست خودم اونجا معلف بزنی دارتو میاره
این مسئله شناسیش بود که دانشنامه فقهای شیعه مقاله 927
نمیدونم چیه قصه تو این کتاب شناسی هم که الان آقا آورد
هست؟
آره جز آثار ابن مواقع قربل اسناد رو آورده
چه نگیدش که همین اینجا ما این مطلبی پیدا کردم ایشون اتباع همین ماجرا رو یه چیزی میگه توی دانشنامه فقهای شیعه مقاله 927 تو دانشنامه میداره ایشون اینجوری میگه نوشته به علت تشابه مطالب رسالت و شرایع با کتاب فقه الرضا برخی این دو را یکی دانستند افندی جلد 6 صفحه 43 و نوری علت انتساب آن را به امام رضا تشابه نام مؤلف شرایع با نام آن امام یعنی ابوالحسن علی بن موسا دانسته است نسخه از این کتاب در کاظمی در کتابخانه سید حسن صدر به خط محمد ابن مطرف شاگرد محقق هلی موجود بوده است نه بزرگی مقدس عزبیلی قربل اسناد را به خط معلق داشته
دو تا صدوق صدوق اول صدوق دوم این برای صدوق اول قربل اسناد صدوق دوم نداره
بگیم اصلا قربل اسناد معروف مال ایشونی
شاید همین اشتباه رو همین دیگه همین جا هم
جواب نیست اینو معروفه نیست
الان تو بیارید اینجا باز داره
تحت اینو معروفه نیست اصلا نشید
یعنی جال
قربال اسناده
اون قربال اسناده دیگه
اون مثلا همیشه از یه مولف دیگه میگه
مگر اینکه اینجوری باشه بگیم یه قربال اسناده دیگه
تو همه میتونی
اینو آقا
تو همونجا چند دو تا قوم چیز میاره صدوق میاره آره این
یکی میاره یعنی دو تا صدوق داریم بله همین کتاب علی
کربلا فرد و هم تو همین دانشنامه دیگه بعضی اسناد
حالا من یه چیزی بگم این بحثانو به درد ما نمیخوره اینا رو باید شما ظرف 5 دقیقه عبور کنی نه چون سعیوکم مشکور دست در نکنه مثلا میخوام بگم که برید سراغ منهج ببینید تو اون وادی چیزی گیر بیاد
من دو تا مقاله رو دیگه مطالعه کردم آماده چون به حالت
تاریخ حدیثی بودن دیگه آجا منهج نداشتن شد روایت رو کار داشتن دیگه
با همین خود همین دیده بشه مثلا چجوری احادیث رو دستبندی کردن چند باب داشتن خود اینا بلا خواهد باید
من خواستم وقت بذارم ولی چون یادا بسی جلسه بدن
خیلی خوب خدا خیرتون بده سعی خوب مشکور نه زحمت کشید
این آخرین مطلب هم که این از کتاب عرکر و برفر بود که گفتیم بسه ابن عقیده بعضی اسمان دادن که ایشون نوشته
هیچ
چون کتاب ها هم خیلی ایشون بسه
خیلی خوب دست شما در نکن این خلاصه یک اجمالی از مرحوم ابن بابه به
این
مقاله رو گذاشتم دست شما دارم باز کن
رو همین الان باز بهتون کردم
دست شما دست شما خیلی دیگه دوستان دیگه چی کار کردم
شیخ
ما فید رو بفهم بفهم
منطبق هستم شده
نمیدونم بد نیست ولی کی اینا نوشته نمیدونم
دیروز هم آدم توضیح دادن جلسه شده رفتیم دارم و گفتن
بود آدم کنم بود آدم کارشناسی خوبی دارم خب ولی به هر حال شما منبع میخواهید وقتی که میخواید مثلا بله
منبع
نرم
افزار نور نمیشه،
اونم کتاب شناسی است،
کتاب
شناسی یعنی برای خودشون میشه دیگه. من یه دهنه که خودت بدونیه نه برای کسی بگی،
سر نخ میده. خب حالا بفهمید چه مفهومی مقاله این ساکت یا سوالی بزنم بگی داره بگی
من اونجوری مصادره
از توش در آوردی دیگه نکته از رو که نفهمید
نکات رو
نکات رو نکات رو
به هج نیست آنه اون کلیت
یادشه که این شخص تعریفاتش یه استاداش که بودن
شاگرداش که بودن
خب اینو بگید حالا یه اجمالی از این لازمه سریع بگید بعد بیان سراغ کتاب باشه
این که ایشون در سال 336 هجری در حوالی بغداد به دنیا آمدن بعد فهمیدن که
یه نکته جالب انگلیش که برام جالب ترجمه کرد اینه که ایشون همیشه خودش محمد هم پدر است. یه فرهنگه
محمد ابن محمد
صاحب محمد و مستحب از شاید خاطر پدرش
معلم همینه منطقه الان یه فرهنگ رو در آرزن فرهنگ ما اینه که وقتی کسی پدرش محمد بود دیگه پسرش رو نمیذارن
صاحب محمد دنش صدا کنه بچه برمیگر قاطی میشه تو
ما باید زودتر با شما آشنا میشه
ما باید
آقا بگذاریم
زمان تو خونمون محمد زیاد داریم یه دونه میگیم محمد همه بچه ها خودشون رو جمع میکنن چهار پنج تا محمد داریم شروع که میشه یه دونه محمد میگیم
هر تو اون بچه یکی هم آخه
نه خب مثلا دو تا بچه من یکی محمد مهدی یکی محمد حسین برای اون یکی محمد فواسون یکی محمد چیزا یه دونه محمد میگیم همه شون ساکر
بفهم
پدرشون معلم بودن مثلا این بهشون به بودن این دون معلم بعد مهندرین که داشتن که به این منبر مهمه هسته دو مادشون
دو مادم داشته؟
دیگه از شیعه عثمانی توصیلش کرده
ای بودن همه
خیلی جلیل و قرد بوده
شیخ مفید
استاد عظمت که همین بس که شاگرداش
بعد از من جلیل نوشته را که شاگرده ابن علی بود
بله نوشته
شاگرده ابن علی حالا اون پایین رو داد آرده یاد میگه و اسادیت رو اسید رسی شوی برده است کشون رو نمیاره یه بود اسادیت به
قریبیه
نبی هر باشی بعد آجا از حالا تعریفایی که کسی دیگرشی کردم من خب تعریفای نجاشی و جهبسوزی و از کارشونی و یه دونه دانشمند اهل سنت
خیلی اهل سنت زیاد دانش داری خیلی
نه در اشترانی و
در اون خورش بیاد
اساسش
نه اصلا اون موقع قد مرزبندی نبوده خیلی فضای جالبی اگر یه موقعی حال تحقیق داشتید تو این موضوع تعامل و تحقیقی بکنید
از کی رابطه
این رابطه ای که شیعه و سنی داشتن از کی اینطور دیوار
شد همون سفر
همون سفر
استاد الان چند سال خوب شدیم دیگه قبلا هم همچین
بس میکنم
همه شما ما رو میکشتن شهید عبا شهید سانی رو شهید
ما رو بودن ما رو سلاخ میکنم ما رو نکشید مرد بوده از اون همون بردن داشتن شیعه میگردن
علاقه هلی بحث هایی
که بردن فرقی
خانواده رو
مثل شما نگاه کنید الان همین کتاب های مثلا فرض کنید همین شهیده این اینا مثلا شما یه جاهایی می‌بینید که از روایات اهل سنت به عنوان شاهد و معلی استفاده شده.
چون مشرف بودن به فرقه
نه فقط
ارتباطه بوده.
درستاش بوده. نه فقط فتوا می‌کنن که داره فتوا میده روایت میاره. همونطور که از شیعه میاره از اهل سنت هم میاره. جواهر هم همینطوره. خب این تو چه فضایی داره این اتفاق میفته؟ الان هیچ فقیه جرأت داره این کارو بکنه؟ اگر این کارو کنه که هستن کسایی در مون که خلاصه
تشکیل
اصلا کار به اینش ندارم من میگم یه کار توصیفی بشه که از کی اصلا چی بوده فضا چجوری اینقدر فاصله افتاده بعد ما ارتباطاتی که داشتن نزدیک بوده، مثلا همین تعریف ابن حجر اسقلانی که داره میگه مثلا از جهات معنوی شیخ مفرید مثلا اهل دم نماز شب و اهل دم چی و جالبه خلاصه این فضا. بله
تاریخ وفاتشون رو
دارم اساسیدشون هم به فارسی سه قومی
اون یکی هم که میگه اصلا شیعه از صفویه تو اینا پیدا شد. خیلی خوبه من
از دستشون ابن بولده بوده و خود شیخ صدوق و ابن نوید ابو طالب
بینید این شیخ صدوق اینجوری میگن منظور پسر
ابن جنید اسکافی ابو علی سوری نزمی و سیگه سور نسان شاگردشون هم سید مرتضی رحمت‌خدا، سید رضی، شیخ طوسی، نجاشی با دوت دیگه از آن
چون نفس داشت
سالار میخواد به یه خیلی سالار
سالار نسید
اما یعنی یکی دیگر هست
خب این سالار سالار
میگم
از بعد باباش سالار میگم این
فارسی
سالار مفادشون که شما فهمید در سال 413 در بغداد بعد هم سعودی داریم که تشکیل جمعیدشون از دوست و دشمن هم بعد کسیت جمعیده
80,000
بلازم یه اینکه علتهایی که علمای این زمان تونستن این همه اثر روزه باشن خاطر حکومت شیعه آلهویه بوده
نمیشه اصلا تو دستگاه آلهویه خیلی جایگاه داشته
استاد امام از همه داره شیعه مفید هم حد زده
تومیاتی هست خیلی هم تومیات و پرمایه
مفید
اونا قطعی سند دارن
سند که ممنوع تبرسی آورده تو احتجاج ولی خب
مثل این برادره من
رو قبول نمی کنن این هم قبول نمی کنن
اصلا تو اولیات رو کنم نیت هستی
چیز بردی هم گفته باست در توصیلش کرده
سنت
سنت
یه احکام حلال حرام از توش در نمید حالا قبول خیلی حلال حرام
حالا
اما یا تشکیل جنازه را خوشحالی بیشتر بوده از آن که کردن به خوب خیلی من
بگو آقای مموری
حالا نکته مهمش اینه که یکی از کتب اربعه ما که تأثیر شیخ طوسیه شرح کتاب علمومه شیخ مفیده که تمام ابواب فقه داره چیزی که به درد کلاس ما بخوره این نکته
خب از این مانتر خود علمومه رفتید کار کنید
نداشتن
بابا تو نمخشانتون
نمخشان یه بار دیگه چه اوقت رو میگیم
تحصیب شیخ طوسی که از کتب اربعه ماست کتاب مستقل نیست شرح المغنه یا شیخ مفیدی که استادشه که تمام ابواب فقه خدا هست
شما مطلبی نداشتید مطلبی فقهی شیخ خوبی که مطلب برای شیخ
انجام داره کتاب تمام مجده به صفحه 16 صفحه 174 مقاله آقای سلیمان عبدالله‌آبادی گفتم اگه کیس بینه یه جلد دیگه هم داره اونم جلد 15 صفحه 24 نگرش بر فقه شیخ مفید بر ما همه اون قسمتی که آثار فقه شیخ مفید رو بردن دستبندی کردن در ابتدا میارن آثار غیر استدلالی تقسیم یعنی به دو قسم تقسیم میکنن غیر استدلالی میکنن و استدلالی آثار مرحوم شیخ مفید بعد اون غیر استدلالی و خودش رو دو قسم میکنن مقایسه میکنن دو تا از آثار رو دو تا آثار رو میارن بعد در نهایت متوسط رو با هم مقایسه میکنن بعد غیر مقایسه یا رساله المنطق و مغنه و احکام و نسا و اشراق و ویژگی‌های اشراق و امثال طوسیه پنج تا کتاب رو میارن اونجا ذکر میکنن به عنوان آثار غیر استدلالی مرحوم شیخ مفید. بعد میان آثار استدلالیش هم چهار تا موردش رو رسیدیم بعد نگاه کردیم و خوندیم چهار تا مورد رو ذکر میکنن امثال و ساقانی ها و تحریم زوایای اهل کتاب و رسالت و مسئل الرجلین و خلاصت و ایجاز به متعه اینا رو میگم آقا هر کنون از اینا رو اگه سلام بودیم که بخش مختصر توضیحیم داده بشه این آثار غیر استدلالی مرحوم شیخ که دو تا مطلوب کتاب رو ازشون میان اینجا ذکر میکنن اول این کتاب از اعلام به ما اتفاقت علیه الامامیه من الاحکام الاعلام به ما اتفقت علیه امامیه من الاحکام حالا ویژگی این کتاب دو تا ویژگی رو اوردن توی این مقاله ذکر کردن این هستش که
حالا تو کتاب رو دیدی؟
نه حالا کتاب رو پیدا
نکرد هست
نه این هم رو میگرد
چی؟
مغنه نیست؟
چرا؟
آقا اسم مغنه
توی این کتاب رو به ویژگی برای ذکر میکنه
این یکی هم که آقا دارم یه هست از اعلام هم هست
در حواس اجماعی رو گفتن
اومدم یه تصویری کردن آرای فقه شیعه رو گفتن بعد از ما هم مثلا مدهر به سنت هم گفت
مثل اختلاف
اختلاف شیعه آره که اون کامل تر هم این مطمئن بله
ویژگی این کتاب اولین ویژگی که داره مسائلی رو مرحوم شیخ آورده تو اینجا بررسی کرده که همه امامیه اتفاق و نظر دارن و همه اهل سنت هم با اون کتاب مخالف هستن
با اون فتوا
در با اون مسائل با اون فتوا مخالفت دارن بعد یه ویژگی دیگه هم هستش از عنوانش که مشخص شد اون غیر استدلالی هستش یعنی قابل بحث به این صورت هستش که فقط استناد کرده به خود احادیث و روایات این اولین نکته بود بعد
نه اصلا اسکنال هم نکرده فتاوا رو گفته گفته که شیعه اینو میگه اینو میگه بله
بله
این واسه مشهور رو اینا به درد بخوره دیگه درسته؟ چون اقوال مشهور رو در بیاریدم
آبا اینا اصلا میشه یه سیچ کار کرد ولی همون زمان داشته
این آخه نظر قدما رو وقتی خیلی میشه ازش در بود که خیلی که در بود خالا نهیدیم اصلا اسمشو بگیرم
ببخشید از همین اعلام یه تیک که من بخونم این همین کتاب اعلام باب طهارت القول فی الحیض و الاستحاضه و النفاسه با این شروع میشه
اولین باب
طهارت اولین فرع فقهی هم این میگه اما الحیض و الاستحاضه فلم ارى للعامه اجماعا على خلاف ما اتفقت الامامیه علیه من احکام بل وجدت اقوالهم فی ذلک على الاختلاف و اما النفاس فان الامامیه متفقه فی ذلک الا ان مدت زمانهی لا تتجاوز 21 یوما و ان کانت روایاتهم فی حد روایته به ظاهر الاختلاف و العامه مجتمعت الا خلاف ما ذکرنا و متفقت الا ان زمان النفاس یزید الا 21 یوما و ان کان لهم فی حدهی ایضا اختلاف بعد میره بحث بعدی القول فی ما یحل للحائض و النفس و الجنوب من قرائت القرآن ببینید الان این کتاب ایشون بحث حیض و نفاس و استحاضه رو آورده ببینید همین پنج خط بود مسئله ایشون چی بود تو این پنج خط یعنی فقط این که امامیه رو چی اجماع داره، مثلا عامه رو چی اجماع داره، فرطلا اینه. وگرنه وارد مباحث و احکام و پرسش های رایجه مثلا حیض و نفاس و اینها نشده. بعد هم هیچ استدلالی نمیبینی، فقط داره گزارش میکنه. همین حالت که شما ادامه دید هست، باز مثلا تو بحث های بعدی هم مثلا نگاه کنید همین جوره. مثلا باب و متفقت ببینید همش اینه نقطه هست، باب و متفقت الامامیه علی من ما اجمعت الامه علا خلافه فی تقصید الاموات و تحنیتهم و تکفینهم و ارکانهم و اکفان جمیع و متفقت الامامیت و علی من ما اجمعت الامت و علا خلافه فی هازن باب ستت و اشیا منها قول الامامیه فی توجیه المیت عند وصله الى القبله ملقا على ظهره و تبدیعه من خالف ذلك و منها قولهم ان الهموم هو کافور خاصتا دون سائر تیر و انهم لا یجوز التحنیت بغیره و منها قولهم و منها قولهم اینجوریه. یعنی اصلا منهج این کتاب همینه، ایشون گشته ببینه اون چیزی که اجماعی هست و مخالف. حالا بعد این رو من مقدمش رو ندیدم، مقدمش رو شما اگر رسید برای جلسه نگاه کنید ببین اصلا مسئله شیخ مفید چی بوده که این کارو کرده، دنبال چی بوده، مثلا می‌خواسته بگه اختلاف زیاد نیست، می‌خواسته بگه اختلاف زیاده، چی می‌خواسته بگه؟
کدوم مقدمه؟
مقدمه همین ال اعلام.
یعنی این مقدمه یا مقدمه
رو؟ نه نه این این
اعلام
مقدمه خود شیخ مفیده
با قدم خود تعریف کدوم رو تعریف کرده؟ نه
آخه الان این مسئله ما نیست، ما میخوایم بدونیم این کتابی که ایشون اینجوری نوشته آره مسئله چی بوده؟ نکتهش چی بوده؟
شماره خاصی
هست آره این
شماره چون
مقدمه هیچ مقدمه هم ندارد خود و طول کتاب الاعلام به متفقت علیه الامامیه من الاحکام تعلیف و الامام کنیم این که ایچی بعد ها مقدمش هم در حد 5-6 خطه میگه که این حرف خود مرحوم شیخ مفیده بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و فلان اما بعد علام الله السید شریف التعیید و مثلا لحو توفیق و تسدید سیر شریف حالا به سید مرتضی میخوره ولی اون شاگرد ایشون و تسدید فعنی منتصرون ما رسمه من جمع متفقت علیه الامامیه من الاحکام شرعیه علال آثار المجتمع علیها بینهم ان الائمه المهدیه من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من متفقت الامه علی خلافهم فی من جمله ما تابقهم علیه جماعتهم او فریق منهم علی حسب اختلافهم فی ذلک باختلافهم فی الآراء و المذاهب لتنزاف الی کتاب اوائل المقالات فی المذاهب المختارات و یجتمع بهما للناظر فیهما علم و خواص الاصول و الفروع و یحصل له منهما ما لم یسبق احد الی ترتیبه علی النظام فی المعقول و انهما لیسا من الاشیاء ناقضت للطهاره و اجمعت العامه علی خلاف ذلک و زعموا ان خب این ربطی نداره، این فکرم افتادگی داره، فکرم یه تیکه از متن اومده یه رفته تو طهارت مرزی و وضعی و
از این چه صفحاتش هم کوچیک کوچیکه، این مثلا یه صفحه سه خط
بزرگ خلاصه خیلی چیز در نمیاد
کتابش پازمایی بوده
آقای جبلی عزیز ادامه بدید
کتاب اول که اعلام به ما اتفاق در اگر امامی همه لحبان بیزیگیش هم ببینیم شد دومین کتابی که میاره تو این بررسی میکنم این هم از مسائل رو عریضه عریضه هم یعنی به معنی همون از مسائله این کتاب هم
آقا ببخشید من این وسط حرف شما این کتاب شناسی اومده گفته که شیخ مفید این کتاب رو به درخواست شاگرد بزرگوارش سید مرتضی نگاشته
سید شریف هم سید مرتضی
قدیم به شاگرد
سید اطلاع میزشت
بابا
یکی شاگرد از آقا
سید مرتضی از دوران کودکی در مکتب استاد خود سید مافی تربیت شده و جانش نمیده او این دو شخصیت
ما هم برایشون
کنیم چهرهای اهمی سیده به شما نمیم و در مطرح کنیم که سید مرتضی شیخ مافی این کتاب در تکمیل کتاب دیگر خود به نام عوائل المقالات مدار مقرارات آقاده اتومانه نگاشته بگید در آن کتاب مدرسی مواد اختلاف شیعه و سنی در مواد نیازی برمون در این کتاب مواد اختلاف در مواد فقهی احکام شرعی مطرح نمیده هم یعنی این نکته همینه دیگه ایشون هم موارد اختلافی را آورده بله
زهران یک کاری رو میخواستن انجام بدن ولی زهران به نتیجه نرسیده
چرا؟
این در تکمیل یه قبلی روزه حالا خود
یعنی عوارد بوده عوارد جزی کتاباشونه این هم میگه به عنوان اضافه به اون نوشتن
مسائل مختلف
بله آقای تنوید
کتاب دوم مصائب غریزه هستش و توی این کتاب یه سری سلسله سوالات و پاسخ‌هایی هستش که حالا طبق این مقاله که ایشون نوشتن آیم دادا
سلیمان
عبدالله نوشته مثل اینکه خود مردم شیخ اسمش
هم عبداللهه؟
نه
سلیمان عبدالله
ایشون نوشتن که مرحوم شیخ تو مقدمه همون کتاب العزیزتر نوشته که هدف علت اینکه این کتاب رو تعریف کردن این بوده که یک سری جلساتی داشته با یک مرد نیشابوری تو اون جلسه یک سری پرسش و پاسخهایی بوده لذا اونها رو اومدن به این صورت جمع‌بندی کردن توی این کتاب یک سری پرسش و پاسخهایی که بوده رو آوردن توی اینجا تفاوتش هم با اون قضیه به این صورت هستش که حالا توی اون قسمت بعد میارم بیان میکنم که در آن تمام یا بعضی از عامه یعنی مسائلی رو که شیعیان اتفاق نظر دارن درش و بعضی از عامه نسبت بهش موافقت دارن و بعضی مخالفت دارن با این مخالفت یعنی اون فرقات اون مسئله این که داده شدن شیعیان نسبت به اون مسئله دادن فتوایی رو که دادن برخی از عامه موافقن و برخیشون مخالف هستن به این صورت حالا از جمله خصوصیات بارز این کتاب هم این چیزایی که از دست سوالات به صورت معما مطرح شده توی اینجا کتاب فقهیه البته کلام کتاب فقهیه لذا چه مرموشه شیخ مفید به این مرموشه که خود ما دیمون به مرموشه هر سال یا شیخ مفید به آنها جواب داده مانا که سوال یه سوالش رو به ما جواب کنه چون مسئله همون را فیرجلن خطبا امرهتن هره مسلمن فسا و لها مناکه هستن
چه مسئله؟
چه مسئله؟ اولی
مسئله؟ اولی مسئله؟ آزاقا توی این آزاقا این نرناسر جانبا اسمش اصلا عبیسه نیست این کتاب اسمش العبیس جوابات و مسائل نیشابوریت
خب دیگه
تفاوتش
یه مسئله شما قبول
نکنید
نه نه خدا میره مراجعه یاد زده میبینه ما تو این سوال
مراجعه همه میرن مراجعه در مسئله مطرح میشه در این مسئله که هر قدمت تاریخی داره
آدیس در این مورد ما و چه هم مولا زنگشون بوده نیشابوری دنبال چی بودن اتا
مخالفت داشتن ولی تو از مسائل العبیسه کنه اهم یعنی علمای شیعه اتفاق نظر که دارن تو بعضی از مسائل برمواقع پیش می اومد که بعضی از علمای عامه امام اتفاق نظر دارن و بعضی از مسائل همشون مخالفت دارن و برخی هم بخشی مخالف و برخی هم موافق
ولی شیعه موافق بود
یعنی فقط اختصاص به امامیه نداره این مسائلی که اینجا مطرح شده برخلاف قبلی کتاب علی اعدام به ما اشتفاقت که اونجا فقط و فقط علمای شیعه اتفاق نظر داشتن که اون مسئله این اولیش هستش دومی هم که در این کتاب تمام مسائل اختلافی آورده نشده بلکه به مناسبت مسئله مطرح شده نظر عامه نیز بیان گردیده است اما در کتاب اعلام تقریبا همه مسائل اختلافی آورده شده این دو تا دو تا کتاب بودش که ذکر کرده بودن، کتاب های غیر استدلالی بود که اینجا دو تاشو ذکر کردن و مقایسه کردن. حالا کتاب های غیر استدلالی که مقایسه انجام نگرفته بین این کتاب هایی که ذکر کردن، در اینجا ایشون پنج کتاب رو ذکر میکنن. یکیش رسالت و مقتر هستش، دومیش المغنه هستش، سومیش احکام و نزا، چهارمیش الاشراق.
بعد
پنجمیشم
مبتلابه بوده،
پنجمیشم المسائل و توصیه بوده. دارم شدید
در مورد المغنه چیزی دارید بگید؟
المغنه هم این چند تا نکته ذکر کرده بود که شیوه فقهی مرحوم شیخ در این کتاب شیوه اهل حدیث ذکر کردن. اینکه ما که عنوان بحث ایشان تو مقاله میدهش که شیوه غیر استدلالیه، یعنی این که اجتنابی به عقل و قواعد اصولی نکرده.
خب این دلیل میشه شیوه اهل حدیث میشه؟ ببینید الان مثلا شما لمعه شهید اول فقط فتاوا شده دیگه، ببینید این کتاب مثلا کتاب اهل حدیثه. من حرف قبول ندارم، ایشون هم دیدم اینو میگن،
ایشون هم در ادامه توی این مقاله بهش می‌فهمن که به نظر صاحب این مقاله می‌فهمن این نظر درست نیست، چون می‌فهمن مرحوم شیخ در این کتاب فتاوایی دارن که منشأ حدیثی و روایی ندارن. مثلا در لباس من مکان نماز خدا فرموده است من از صلاح بی صاحب مقصود لم یوجد خود ذلک و وجب علیه اعادت الصلاه، و من صلاح بی مکان مقصود لم یوجد خود ذلک و وجب علیه اعادت الصلاه. اکثر فقها که این فتوا رو دادن منشأ اون اجتماع امر و نهی است، میتونه استدلال میکنم، یعنی که این فتوا رو دادن منشأ این فتوای مرحوم شیخ هم نیست، یا اجتماع امر و نهی شده و یا چیز دیگر خیلی از آیه سر برد، چون به این مضمون آیه یا روایت اصلا نداره.
بله
که ایشون میفهمن توی این باب اصلا توی این مطلبه هیچ آیه و روایتی نداریم، لذا مرحوم شیخ نمیتونن اینجا استناد به روایتی کرده باشن بدون استدلال کلمه، یا فرمودن مستندش اینجا اجتماع رو نشده، یا اینکه یک چیز دیگه کارمون رو
دست شما در نکنه. کلن در میان آثار مرحوم شیخ مفید اگر واقعا به فقه شیخ مفید کار کنیم، مهمترین اثر همین المغنعه هست و فتاوایی هم که از ایشون تو فقه نقل میشه، دیدید مثلا شهیدم در شهر رومه یا جای دیگه شهر در مقاصد میاره، این همه از المغنعه است. حالا المغنعه رو من یه نگاهی تو کردم، عرضم به حضورتون که شمردم دیدم 30 عنوان کتاب داره لومه اینا، یعنی شرایع اینا که 50 خود داریه این 30 رو بود. بعد خدمتون ارز کنم که
30 کتاب نقل کرده؟
ولی تو مقدمه است کتاب رو تهاره شده. حالا بعد کنید که دیگه این که این سی کتاب بعضی از کتاباش هم خیلی جالبه، مثلا یکی که نوشته بودم چی بود؟ عرضم با حضور کتاب الانساب و زیارات، این جز کتاب فقهی آورده، خیلی جالبه. بعد نیاکن مثلا باب و نسب رسول الله و نسب رسول الله و تاریخ و مولده و وفاته و ناز و قبر شریف، بعد باب و فضل زیارته، بعد دوباره مثلا باب و نسب امیر المؤمنین، بعد باب و فضل زیارته، باب و نسب الحسن بن علی، باب و فضل زیارته. این لابلای کتب فقهی، یعنی لابلای ابواب فقهی، این بحث
شاید بیان به این صورت که علاقه‌اش موقعی تو دیگه بوده،
حالا ظاهرش همین جوری بوده، چون الان متن رو که نگاه کنی همینه. عرضم
به حالی تو معنی المغنیه چیه؟
ابنیاز کننده داخل باقنه
یه داخلنه بعد خدمتتون عرض کنم که آقا گوش کنید، عرضم به حضور که مثلا کتاب و صلات ایشون یا اصلا کتاب و طهاره، حالا با این نسخه ای که اینجا هست یه چیزی حدود 50 صفحه است، در حالی که خب میدونید کتاب و طهاره اگر خود اجازه نداشته باشه، عرضم به حضور که کتاب و صلات مثلا یه مقدار متنشو بخونیم، این روش ها رو ببینیم، زودتر باید بریم سراغ این کارها، یعنی این زندگی نامه ها و اینا خوبه، اما یه خود خوب بشید برید توی متن برید اینا منهجشون چی بوده، و این کار نشده معمولا کسی این مقاله نویسه همشون از کتب تراجم و اینا و در نمید خودتون برید، مثلا یکی از دوستان زحمت بکشه مقنعه شیخ مفید رو اگر میتونه چارچوب کاری شیخ مفید رو در بیارید، کار ساده نیست، کار سخت. ببین اصلا کتاب و صلات، قواب و صلات، بعد میگه ول مفروض من از صلات خمسون فلیم و لیله الا ما قدمنا از ظهر اربع رکعات به تشهدن احدو ما فستانی. حالا شما کجا این روایت میبینید؟ در حالی که نوع تراجم نویسا و مقاله نویسا به ابن آقای همش میگن المغنه حدیثی حدیثی، بله فتاوای فقهشیه مستند به احادیثه، این توش تردیدی نیست و محل نزاع این نیست. اونی که بگیم یک کتاب فقهی فقهی حدیثیه میشه ملایزار صدوق، مقنعه که این شکلی نیستش که شاید اومده بابا شاید شما در این طرف رو توجیه کنید اشتباه شده، اومده مرحوم شیخ مفید از لابلای احادیث و ادله و اینا جمع‌بندی کرده و فتاواش آورده، استدلال هم نیورده. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تو همین نرم افزار تو بخش دامنه، بله کتاب المغنعه رو به عنوان کتاب فقه استدلالی آورده. نه این هم زده فتوه، پس کلوم بود دیدم اینجا زدن استدلالی ولی اشتباه بود، در حالی که استدلالی نیست، شاید همون الاعلام بود. آره الاعلام زده فقه استدلالی، خب اونم استدلالی نیست، اونم توصیفیه، اونم گزارشی. میخوام اینو عرض کنم گاهی این چیزهایی که میگن دقیق نیست. الان انصافا شما به جایی که مثلا فقط حرف ترجمه نویسا و مقاله نویسا رو بخونید خوبه ها، اونو ببینید، اما یک ورق بزنید متن کتابو، متن کتاب موجوده، کجا این کتاب حدیثه؟ یه جاش نگفته قال از صادق قال از بار اینا، این متنشو براتون خوندم دیگه، میگه آقا اینجوریه نمازگذار اینجوری، باب المسنون من الصلوات و المسنون من الصلوات فی الیوم و اللیله اربعون و ثلاثون رکعه سمانی رکعات این در زوال شهر، اینا حدیثه اینجوری حدیثی چش که اینا مستفاد از احادیثه، همون چیزی که در فقه ما رایجه. خلاصت کلام، مهمترین اثر فقهی مرحوم شیخ مفید اگر بخوایم نماینده تفکر فقهی شیخ مفید رو در بیاریم المغنعه هست که 30 کتاب هست. بعد آه یه کار جالبی هم که ایشون انتهاش کرده نمیدونم دیدید یا نه، بعد از این 30 کتاب یه باب داره، نه یه باب داره، باب و مختصر و رسوم کتب و وسایا و گفتی رو دیدی چیه؟
نه نه نه.